الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. به مناسبت اینکه حالا بحث روزهای چهارشنبه بحث تفسیری هست و موضوع بحث هم آیات امامت هست و ما هم تا به حال 4-5 جلسه راجع به آیه ولایت بحث کردیم، یه مقدار بحث‌های دیگرش هم باقی مونده، اما یه روایتی رو که مرتبطه به همین بحث امامته این رو بخونیم، هم حالا به عنوان یک نکته اخلاقی و تربیتی و علمی مهمی این روایت. روایت در کافی شریف جلد اول صفحه 195 یه بابیه به نام باب و ان الائمه نور الله عز و جل. خب شما میدونید در قرآن کریم در سوره مبارکه صف این آیه شریفه است که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. در این آیه شریفه دو تا مطلب بسیار مهم بیان میکنه که همه مؤمنین این دو تا مطلب رو همیشه باید در ذهن داشته باشن، مخصوصا ما طلبه ها. یکی این که یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم، سیاست همیشگی و دائمی کفار بر اطفاء نور خداست. این یریدونه نمیخواد حکایت کنه از یک بخشی از کفار که در زمان رسول خدا صلوات الله علیه با حضرت مخالفت میکردن، البته شامل اونها مسلم میشه، ولی یک سیاست دائمی و همیشگی کفار همینه که دنبال خاموش کردن نور خدا هست. اون وقت می‌فرماد اینا که میخوان نور خدا رو خاموش کنن به افواههم هست، یعنی برای خاموش کردن نور خدا غیر از یک فوت اینا چیزی ندارن. این تشبیهی است که اگر انسان بخواد نور خورشید رو با فوت خودش خاموش بکنه اثری نداره، اینم همینطوره. بعد یه قاعده قرآنی کلی رو خدای تبارک و تعالی ارائه میده، می فرماد والله متم نورهی، خدا تتمیم کننده نورشه، یعنی نور خدا که ایجاد شد حادث شد، خود خدای تبارک و تعالی این نور را به مرحله تمامیت میرسانه. الاسلام و نورون، این یه مقدمه، و هر نور خدا یتم تمام میشه، تمام میشه یعنی مرحله کمال میرسه. پس نور خدا باید اسلام به مرحله کمال برسه. نور امامت نور یک نور مهمیه، اهم انوار الهیه، باید یک خاتمی داشته باشه، یعنی باید یک وجود شریفی بیاد که این خاتم امامت باشه، امامت رو تکمیل بکنه، تتمیم بکنه. که حالا این آیه شریفه یکی از آیاتی است که در قضیه مهدویت از او به خوبی استفاده میشه، که فعلا من وارد اون بحث نمیخوام بشم. این آیه رو داریم، یریدون لیطفئوا نور الله. باز آیه دیگه در قرآن داریم، آمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا. خب این و النور الذی، ایمان بیارید به خدا، به رسول خدا، ما باشیم به حسب بدوی این نور رو به همون قرآن معنا میکنیم، مخصوصا کلمه انزلنا داره. اما روایتی در کافی هست که ابو خالد کابلی نقل میکنه از امام باقر علیه السلام. ابو خالد سوال میکنه که این آیه معناش چیه؟ خب برای ابو خالد هم آمنو بالله و رسوله روشن بوده، این و نور الذی انزلنا چیه؟ فقال یا ابا خالد النور و الله الائم من آل محمد صلی الله علیه و آله الى یوم القیامه. نور، حضرت اینجا قسم یاد کردن، این کمتر انسان تو روایات میبینه که ائمه ما قسم یاد کرده باشن. قسم یاد میکنه که نور همان وجود مبارک ائمه طاهرین تا روز قیامت. باز میفرماد و هم والله نور الله الذی انزل، اون نور حقیقی که خدا نازل کرده ائمه. درست قرآن هم نوره، منتها ما معتقدیم قرآن حقیقی ذات ائمه معصومین علیهم السلام. قرآن حقیقی اینه، این قرآن، قرآن صامت ائمه طاهرین، قرآن ناطقان. بعد قسم سوم، و هم والله نور السماوات والارض، این نور امامت، این ائمه طاهرین، نور آسمان ها و زمینه، یعنی قوام آسمان ها و زمین به امر خدای تبارک و تعالی متوقف بر این هاست. والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه، نور امام در قلوب مؤمنین نورانی تر از این خورشید درخشانه. خب حالا من همه اینها رو مقدمه قرار دادم برای این جمله، این جمله‌ای که ما خیلی بهش توجه نداریم، غافل هستیم. اصلا شاید کثیری عرض شود که اصلا جهل مطلق داشتیم راجع به این جمله، حالا خود من که جهل مطلق داشتم. می‌فرماد و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. این خیلی حرف داره این جمله. ما یه وقت میگیم نور امامت به عنوان یه امر اعتقادی برای ما، مثل معاد، مثل توحید، نورون، این دیگه اعتقاد حقیست در قلوب ما، این سر جای خودش محفوظه. میگیم امامت هم یک نوریه در قلوب ما، ولی این روایت امام باقر میفرماد ائمه دائما نورانی میکنن، مستمرن نورشانی میکنند قلوب مؤمنین. این چی میخواد بگه؟ این میخواد بگه که واقعا قلوب مؤمنین در تصرف ائمه طاهرین علیهم السلام، اونها بر قلوب مؤمنین آگاهند، بر نیات مؤمنین آگاهند، و برای اینکه مؤمنین به سعادت برسند اینها یه افاضه خاصی به شیعیان و به مؤمنین دارند. ما یک چنین پیوند عمیق قلبی رو در هیچ مکتبی نمیتونیم پیدا بکنیم. اگر یه مکتبی، یه جامعه‌ای قوی‌ترین از جهت فکری، از جهت قدرت، از هر جهت رهبر رو داشته باشه، ولی این نمیتونه با قلوب مردم خودش یک ارتباط افاضه‌ای داشته باشه. عرض میکنم این خیلی جمله عجیبیه، حالا خودتون بیشتر روش فکر بکنید. ائمه تنویر میکنند قلوب مؤمنین رو. چی؟ کافی جلد 1 صفحه 195 حدیث اول، باب ان الائمه نور الله عز و جل. چرا؟ حالا همین رو خواهرز بکنم، همین رو عرض بکنم. اتفاقا تو بعضی روایات که چنین مطلبی آمده. ببینید ما وقتی که خودمون از این نور غافلیم، همانطوری که وقتی از نور اصلی که خدای تبارک و تعالی هست غافلیم، نفس انسان به سمت غیر اینها حرکت میکنه. وقتی که توجه داشته باشیم بیشتر به سمت اینها حرکت میکنه. وقتی داریم به سمت اینها توجه پیدا میکنیم، اینا هم افاضه میکنه. نه این که حالا بگیم اینا تصرف دارن به نحو قهری، قلب این تصرفی که داریم میگیم یعنی اینا میتونن و این کار رو میکنن که زمینه موفقیت انسان رو برای اون بیشتر فراهم بکنن. جایی که باید حق و از باطل تشخیص بده بدون حق رو تشخیص بده، اینه. نه این که حالا بگیم همانطوری که خود خدای تبارک و تعالی که تصرف در قلوب داره، تمام این خطورهای ذهنی ما در ید قدرت او هست، اما ما اجبار که نداریم، مجبور که نمیشیم. پس ببینید این پیوند خیلی مهمه. ما طلبه ها مخصوصاً ما نباید ارتباطمون با امام زمان علیه السلام مانند ارتباط سایر مردم باشه. البته از نظر اخلاص خیلی از مردم از ماها جلوترن، ولی از نظر عمق ارتباط ما باید ارتباط قوی‌تری داشته باشیم. ما باید خودمون رو همیشه در محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بدونیم و ببینیم چی داره به ما افاضه میشه از طرف اون حضرت، چی ما گیرمون میاد، چی نصیب ما میشه. این خیلی برای تربیت ما در مسائل اخلاقی، در مسائل علمی، در مسائل معنوی خیلی راهگشاست. اما انسان وقتی به این جهت توجه نداشته باشه، وقتی به امام خودش در امور توجه نداشته باشه، وقتی حتی در عباداتش، خب حالا من مکرر گفتم ما از قرآن استفاده کردیم که نماز بدون ولایت پوچه، از قرآن استفاده کردیم، حج بدون ولایت پوچه، روزه بدون ولایت پوچه، اینا درسته. اما حالا این کسی که ولایت داره هر مقدار این توجه باطنیش رو بیشتر بکنه، یعنی خدای حجتی در روی زمین داره، واسطه یه فیض که ما میگیم، فقط نه این بگیم این برکات مادی به برکت ائمه طاهرین، همین مسائل علمی، همین اشتغالات ما، اگر یه بابی از علم در ذهن ما باز بشه، اینا هم به برکت ائمه طاهرین. یعنی میشه بگیم باران و نباتات و خوردنی ها و اینا به برکت ائمه طاهرین هست، اما این امور اصلی، این افاضات علمی، افاضات معنوی، اینها درش وساطت ندارن. قطعاً وساطت اینها در این امور اقوای از امور مادیه. پس ببینید روی این جمله و هم ینبرون قلوب المؤمنین، این رو اصلا من گاهی اوقات یه چیزای احادیثی که خیلی کلیدیه انسان می نویسم گوشه میذارم که گاهی هر روز نگاهی به اون انسان بیندازه. تو دفترتون، تو کتابتون، بالای صفحه کتاب و هم ینبرون قلوب المؤمنین رو یادداشت کنیم. هر وقت دیدید یه خورده تحمل کنید روش و یه نکات خیلی خوبی استفاده میشه. خب بله بله بله، اصلا مصداق اتم میشه اهل بیت علیهم السلام. اصلا عرض کردم این آیه شریفه از آیاتی است که برای وحدانیت بهش استدلال باید کرد. خب بحث ما در آیه ولایت چی؟ یعنی اصلا نور امام با نور خورشید قابل مقایسه نیست. این انور در اینجا نه اینه که یه خورده نورانی تره، این اصلا اون نور خاص دیگه ایست غیر از این نور مادیه. همین است که در مسائل معنوی و علمی و تربیتی و کمالات و این نور خورشید شما برای دیدن اشیا، برای پیدا کردن اشیا اینا هاش استفاده میکنه، غیر از این چیز دیگه ای نیست. اما اون نور برای پیدا کردن گمشده های علمی، برای رفع جهالت ها، برای رفع آلودگی های نفسانی و برای ترقیات نفسش استفاده میشه. همین طوره. بله اون نور هم یست آبین عیدی هم همین نوره. احسن بله بله بله. خب عرض میکنم فرمایش مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه علامه طباطبایی رو در جلسه گذشته بیان کردیم و قرار شد که حالا آقایون هم خودشون یه تأملی بفرماین تا ببینیم که این فرمایش درسته یا نه. مرحوم علامه با اون ظرافت تفسیری و دقت تفسیری که دارن فرمودن که در این آیه شریفه انما ولیکم الله به هیچ وجهی ما نمیتونیم ولایت رو به ولایت در نصرت معنا کنیم. چند شاهد آوردن، اون چی که فرمودن از اقوای شواهد و قوی ترین دلیل هست این است که ما نمیتونیم بگیم رسول صلوات الله علیه ناصر للمؤمنینه، میتونیم بگیم خدا ناصر مؤمنینه، میتونیم بگیم مؤمنین ناصر خدا. آیاتش هم رو ذکر کردن، اما میفرماید در هیچ کجای قرآن نداریم که رسول ناصر مؤمنینه و کلام ایشون رو توضیح دادیم. دو تا نکته ما در مورد فرمایش ایشون به عنوان حاشیه بر فرمایش ایشون داریم. یه نکته این است که ایشون فرمودن لبله النصرت التي يعتني بأمرها الله سبحانه، اون نصرتی که خدای سبحان اعتناء به او دارد و یذکرها القرآن الكریم، قرآن کریم هم او رو ذکر می کند، هی النصرت فی الدین، نصرت در دینه. و این رو پایه برای اون استدلال خودشون قرار دادن. فرضا نصرت در دین از ناحیه خدا معنا داره، از ناحیه خود مردم نسبت به دین خدا معنا داره، اما مردم رو یه طرف قرار بدیم، رسول خدا رو یه طرف قرار بدیم، بگیم رسول خدا نصرت دینی می کند مردم را، می فرماید این غلطه. عبارت من این بود لا یصح ان یفرد الدین به وجه للمؤمنین خاصتاً. صحیح نیست که ما خاصتاً برای مؤمنین دین رو قرار بدیم به تنهایی و یجعلو اصلاً فی و نبیو صلی الله علیه و آله به معزل انزالک، نبی رو یه طرف دیگه قرار بدیم، ثم یعد ناصرا لهم فی ما لهم. اشکال اول ما، یعنی حالا تحقیقه اول ما این است که شما چرا آمدید نصرت رو در دین قرار دادید؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. اهل سنت میان آقا این ولایت اون نصرته، نصرت یعنی یاری کردن در همه امور. این که بیان بگیم در خصوص دین یاری بکنه، ایشون میفرماد بله در قرآن موارد زیادی اون نصرتی که مورد اعتناء خداست نصرت در دینه. و ما میگیم مانعی نداره نصرت در دین مورد اعتناء خدا هست، اما این نفی سایر نصرت ها رو که نمی کنه. بنابراین این خودش یک نکته است، نکته اولی است در عبارت علامه مطرح می کنیم. نکته دوم این که واقعا حالا بر فرضی که مراد نصرت در دین باشه، این که ما رسول خدا رو بیاییم بگیم نمیتونه ناصر مردم باشه در دینشون، این خیلی مطلب روشنی نیست. دلیلی که ایشون میاره این است که ما من کرامت دینیه الا و هو مشارکهم فیها، هیچ کرامت دینی نیست مگر اینکه رسول خدا مشارکت داره. خب و مساهمهم افضل افضل سهامهم. خب دین پیغمبر آمده مردم فرض نماز بخون، پیغمبر آمده مردم فرض روزه بگیر، هیچ ارزش دینی در میان مردم نیست الا اینکه رسول خدا درش مشارکت داره. خب ما عرض بکنیم اتفاقا همین میشه نصرت، یعنی اون چرا که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه به عنوان دلیل قرار دادن بر این که نمیتونیم رسول خدا رو بگیم ناصر، چرا نمیشه گفت؟ پس همینه، میگیم رسول خدا چون واسطه بین خدا و مردمه، هر آنچه که به عنوان دین بوده دقیقا بدون کم و زیاد به مردم معرفی کرده. به قول شما ما من کرامت دینیه الا و هو مشارکهم فیها، همه میشه نصرت، میشه نصرت در دین. یعنی رسول خدا وقتی مبلغ امینی شد میشه ناصر در دین، در دین مردم. لذا به نظر ما همینی که ایشون به عنوان دلیل آوردن بر نفی نصرت، خودش دلیل برای اثبات نصرت در دینه. خب ببینید تا اینجا ما استدلال به آیه بحثش برای اون تمام شد. اشکال سیاق و این مسائل که در مورد آیه بود همه رو جواب دادیم و به خوبی روشن کردیم که آقا انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا مراد ولایت در نصرت نیست، مراد ولایت در سرپرستی و امامت. و من عرض کردم به نظر خود ما حالا غیر از مسئله شأن نزول که خب این در جای خودش ثابت شده که چهار نفر از علمای درجه اول اهل سنت گفتن اجماع داریم این آیه در مورد امیرالمومنین نازل شده. این چهار نفر رو اسمشون رو من عرض بکنم اگر خواستید وقتی حالا. یکی میرسید شریف جرجانیه در شرح مواقفش جلد 8 صفحه 360. سعد الدین تفتازانیه باز در شرح مقاصد جلد 5 صفحه 170. گوشتی در شرح تجرید و خود صاحب مواقف قاضی عزادالدین ایجی، این چهار نفر میگن اجماع داریم این آیه ولایت در مورد امیرالمؤمنین نازل شده. حالا بعدن به سایر مفسرین عامم که روی مراجعه کنید، روح المعانی که حالا من یه مقداری که با تفاسیر عام کار کردم، روح المعانی رو بسیار تفسیر قوی در میان خود عام دیدم من، حتی به نظر من از تفسیر فخر رازی قوی تره. وقت روح المعانی مال همون قرن دوم هم بوده، آلوسی ظاهرا متوفای 128 و اینها باشه. بله نه آلوسی دارم عرض میکنم، اشتباه میکنی؟ ببینید بله عرض میکنم که البته نمیاد دشمال اون زمان باشه، چون به این تفسیر 1128 بله. حالا الان آلوسی شاید 1128 باشه، تفسیرش بسیار تفسیر قویی از جهت خود بحث تفسیری دارم عرض میکنم نسبت به سایر تفاسیر. آلوسی میگه اکثر روات اخبار معتقدن این آیه در مورد امیرالمؤمنینه. باز ابن کثیر در تفسیرش، ابن کثیر هم میدید اهل سنت خیلی بهش اعتنا دارن، بسیار بهش اعتنا دارن، میگه این آیه در مورد امیرالمؤمنینه. لذا در این که این آیه شأن نزولش مربوط به امیرالمؤمنین تردیدی نیست. اون وقت ما عرض کردیم که آیه اول، این آیه 55، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این به منزله صغراست. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا منزله کبراست. و این و من یتول یعنی کسی که این ولایت رو بپذیره، و این فقط با ولایت در امامت سازگاری داره. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. نکاتی بود در این دو تا آیه که ما از خود آیه استفاده کردیم، این ولایت ولایت در امامت. حالا غیر از بحث سیاق و اون اشکالاتی که در سیاق مطرح شده بود، اشکالات دیگری هم در اینجا مطرح شده که حالا به بعضیش مناسب اشاره بکنیم. خب اولین اشکال در شرح مقاصد جلد پنجم صفحه 271 آمده، میگن که این انما یدل على الحصر، حصر موردش در جایی است که تردید و نزاع باشه. انما دلالت بر حصر داره، یک حصر موردش جایی است که تردید و نزاع باشه، و نسبت به امامت این ثلاثه، حالا اونطوری که تو عبارت اهل سنت آمده ابوبکر و عمر و امیرالمؤمنین، در زمان نزول آیه اختلافی نبوده که خدای تبارک و تعالی بخواد بیاد ولایت رو در علی ابن ابی طالب حصر بکنه. شما ببینید گاهی اوقات میگیم انما الله اله واحد. خب انما الله اله واحد کجا معنا داره؟ جاییست که مردم الهه های متعدد دارن، خدای تبارک و تعالی نه، انما الله اله واحد. گاهی اوقات مثلا یه چیزی در ذهن مخاطب فکر میکنه فقط علی آمد، شما میگید نه فقط حسن آمد، میخوای ذهن او رو تصحیح بکنی. علایل در جایی است که یه زمینه‌ای برای تردید، یه زمینه‌ای برای نزاع باشه. اهل سنت میگن در زمان نزول آیه مسئله نزاع بین این ثلاثه نبوده اصلا. خب این اشکال، جواب اول جواب نقضیه. خب میگه ما شما نسبت به خدا و رسول مگر نزاعی بوده بین مؤمنین اون موقع؟ نسبت به خدا و رسول شما چی میگید؟ بالاخره این حق انما ولیکم الله و رسوله داره اولش. اگر میگید حق در جایی است که تردیدی و نزاع باشه، آیا مؤمنین نسبت به خدا و رسول تردید داشتن؟ در اونجا شما چی میگی؟ بله بله، نه خصوص اون افراد. بله این اشکال نقضی که در مورد خدا و رسول تردیدی نبوده. و در رنسی با این اشکال نقضی بخوایم بگیم نه آقا، هست در جایی که نزاعی هم نباشه معنا داره، در جایی که اختلافی هم نباشه معنا داره. جواب دوم این است که حالا سلمنا حصر در موردی است که نزاع و تردید در کار باشه، منتها میگیم این در مورد حصر اضافیه. در حصر اضافی اینه یه گروهی فکر میکنن فقط جماعتی عادلن و جماعت دیگه نیستن، دیگری میگه نه فقط این جماعت عادلن اون نیستن. در حصر اضافی تردید و نزاع وجود داره، اما در حصر حقیقی چنین شرطی ما نداریم. شما بحث حصر رو به کتاب جواهر البلاغه صفحه 156 مراجعه کنید. اونجا میگه فی تقسیم القصر الاضافی انواعی رو ذکر میکنه: قصر افراد، قصر قلب، قصر تعیین. اینا عمدتاً موردش در جاییست که نزاع و تردید وجود داره، اما در قصر حقیقی چنین شرطی ما نداریم. پس این هم یکی از اشکالاتیست که در این آیه وارد کردن. ما دو تا جواب دادیم، یک جواب نقضی و یک جواب حقیقی. خب نه، میگن در زمان نزول آیه باید معنا داشته باشه. در زمان نزول آیه اینا اختلافی در امامت امیرالمؤمنین ابوبکر نبوده. خب میدونم، پس چرا خدا این رو فرموده؟ باید بگه حس حقیقیه، خدای تبارک و تعالی خودش ولی شما و همه مردم و همه بشر، رسول خدا همینطور، امیرالمؤمنین همینطوره. صلی الله علی محمد و آله.